بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. تشفرمایی سروران عزیز را به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض می کنم. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق بده که در راه امام که راه سید الشهدا بود و برای تحقق اهداف آن حضرت که هدف خدای متعال و انبیای عظام و اولیای الهی بوده موفق باشیم. سنت الهی بر این است که برای انسان‌ها شرایط متفاوتی فراهم می‌کند تا هم افراد و هم گروه‌ها و جوامع به تعبیر قرآن امتحان خودشون را بدند و در واقع استعدادهای خودشون را شکوفا کنند و جوهر ذات خودشون را بروز بدند. شرایطی که خدای متعال هم برای افراد و هم برای گروه ها فراهم میکنه تا این سنت آزمایش و امتحان تحقق پیدا کنه در شکل و خصوصیات بسیار متفاوتی، اما در محورهای کلی شباهت‌های زیادی به هم داره. فرض کنید امتحانی که برای شخص بنده خدای متعال مقرر فرموده و خواهد فرمود با امتحاناتی که برای تک تک شماها مقدر فرموده بسیار متفاوتی، ولی از جهات زیاد عناوین کلیش با هم خیلی شبیه و به خاطر همین شباهت هایی که در نوع امتحانات وجود داریم اشخاص میتونند از حوادثی که برای دیگران اتفاق افتاده عبرت بگیرند و مواظب باشند که در امتحان سرفراز بیرون میاد. و همینطور امتحانهایی که برای گروه ها و جوامع و اقوام مختلف پیش میاد از نظر خصوصیات با هم بسیار تفاوت داره، اما از نظر روح کلی و محورهای اساسی با هم شباهت زیادی داره. مثلا امتحانی که برای اصحاب سید الشهدا در کربلا اتفاق افتاد با امتحانی که برای اصحاب امیرالمؤمنین در صفین یا جمل یا نهروان اتفاق افتاد با هم تفاوت داشت، هم از نظر کمیت، هم از نظر کیفیت، هم از نظر شرایط جغرافیایی و بسیاری از مسائل دیگه. داستان کربلا با 72 نفر یاران سید الشهدا کجا، داستان صفین با اون جمعیت عظیمی که با امیرالمؤمنین بودند کجا. ولی روح هر دو یکی است، در هر دو میبایست یک راهبر الهی حضور داشته باشیم و کسانی تبعیت خودشون را از اون رهبر الهی به ظهور برسونند، چه اندازه پایبند به اطاعت از ولی امرشون هست، چه اندازه حاضرند از لذایز زندگی دنیا در راه اهدافشون بگذرند، چه اندازه حاضرند از پست و مقام صرف نظر کنند. اینا چیزاییست که مشترک است بین همه اونا. چه رسد به امتحاناتی که بین دو قوم مختلف با نژاد مختلف با فرهنگ مختلف پیش میاد، یک قوم بنی اسرائیل که نژادن با عربهای مکه و مدینه با هم تفاوت داشتن، هم از نظر شرایط اجتماعی و زندگی با هم تفاوت داشتن، هم از نظر فرهنگ با هم اختلاف داشتن. امتحاناتی که برای بنی اسرائیل پیش آمد با امتحاناتی که برای مسلمان ها در صدر اسلام اتفاق افتاد عین هم نبود، خیلی با هم اختلاف داشت. ولی پیامبر اکرم طبق نقلی که شیعه و سنی کردند فرمودند اگر بنی اسرائیل وارد لانه سوسماری شده باشند شما هم خواهید شد. اون چه برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده برای شما هم اتفاق خواهد افتاد. خب از داستانهای برجسته زندگی بنی اسرائیل که در قرآن مفصلن بیان شده داستان گوساله پرستی بنی اسرائیلی که وقتی در ایام میقاتی که خدای متعال 40 روز برای حضرت موسی مقرر فرموده بود 30 روزش بیان شده بود، 10 روزش برای مردم بیان نشده بود، به واسطه اون تأخیر 10 روز بهانه پیدا کردن و سامری اون گوساله کذایی رو درست کرد و بنی اسرائیل مشهور پرستش این گوساله شده. خب آیا ما باید توقع داشته باشیم که حتما یه همچی جریانی پیش بیاد، مثلا پیغمبر اسلام باید به میقاتی بره و 10 روز تأخیر کنه و مردم میان گوساله ببرستن تا بشه اون چه برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده برای مسلمان هم اتفاق بیفته؟ این منظور خصوصیات شخصیش نیست که حتما یک سامری باید بیاد و اینجا یک گوساله از طلا درست کنه و مردم بپرستن. منظور اینه که وقتی رهبر الهی فرضاً در حضور مردم نبود، چند روزی غیبت کرده بود، کسانی بتونن از این فرصت استفاده کنند، شبهه ای را ایجاد کنند، یک وسیله‌ای برای گمراهی مردم فراهم بکنند و توده مردم، بسیاری از مردم هم از اینا تبعیت کنند و دست از راه حق بردارند، به جای پرستش خدای یگانه برند گوساله پرست میشه. بله این چیزیست که در اسلام هم اتفاق افتاد و نه یک بار اتفاق افتادی، بارها تکرار خواهد شد. این حوادثی که اتفاق میفته و ما باید در جریان اونها آزمایش بدیم، مرتبه ایمان خودمون را نشون بدیم یا بفرمایید بسازیم، استعدادهای خودمون را بروز بدیم، ثابت کنیم که در چه پایه از ایمان هستیم، چه اندازه پابند به اسلام و معارف اسلامی و ارزش‌های اسلامی هستیم. این یک سنتی است که هیچ استثنا نداشت و هیچ استثنا هم نخواهد داشت و به یک معنا اصلا عالم آفریده شده برای همین. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل. در موارد زیادی در قرآن کریم در داستان‌هایی که مربوط به جنگ‌ها و فعالیت‌های نظامی پیغمبر اکرم و مسلمان‌ها در صدر اسلام هست به این نکته اشاره شدی. در آیاتی می‌فرماید که شما می‌پندارید که با این ادعای ایمانتون و قدم‌هایی که برداشتید به سعادت ابدی و درجات عالی خواهید رسید، در حالی که هنوز خدا شما را نیازموده و اون چه در دل دارید به ظهور و بروز نرسیده. یعنی اشتباه میکنید، چنین چیزی نخواهد شد. بعد اشاره میفرماید که این جنگ ها و این فراز و نشیب هایی که پیش میاد، در بعضی موارد پیروز میشید، بعضی وقتها شکست میخورید، سختی های پیش میاد برای شما، همه اینها برای این است که لیمحص الله ما فی قلوبکم، برای اینه که اون چه شما در دل دارید اینها به ظهور برسید، معلوم بشه شما چه کاره اید، چه اندازه حاضرید استقامت داشته باشید، در مقابل دشمن مقاومت کنید، چه اندازه حاضرید سختی ها را تحمل کنید، چه اندازه حاضرید از فرماندهتون اطاعت کنید. والله خدا میتونست به راحتی مسلمانان را پیروز کنید، همونطور که در بعض جاها با مددهای غیبی این کار را کرد، البته اون وقتی که استحقاقش را داشتن. خب خدا همیشه میتونست این کار را کنید. در موارد خدا فرشتگان را به کمک مسلمان ها فرستاد، مثل جنگ بعد وعده داد بیش از این هم احتیاج باشه چند برابرش هم میفرستیم. خدا در بعضی موارد فقط با باد دشمنانش را هلاک کرد، باد. بعضی جا با زلزله، بعضی جا با طوفان، برای خدا کاری ندارید. اینکه این داستان ها پیش باید بیاد، 70 غزوه و سریه پیغمبر اکرم باید داشته باشه در ظرف اون مدت کوتاه، با اون همه سختی هایی که در مکه از قوم خودش، از فامیلای خودش تحمل کرد، اینا خدا میتونست خیلی به راحتی مسلمان ها را پیروز بکنه و یک دولت قوی اسلامی تشکیل بشه و دیگران هم در مقابلش خاضع بشن، مگه نمیتونست؟ ولی حکمت الهی اقتضا میکنه که افراد و گروه ها باید آزموده بشن، اینا باید رشد کنن تو این جریانات. اونایی که زمینه رشد و تکامل درشون هست ولو نوجوان 13 ساله باشن، باید جوهر وجودشون نشون بده. با اونایی که نقطه های ضعفی در درونشون هست، دلبستگی به دنیا دارن، دلبستگی به مقام دارن، بلو شخصیت هایی با 60 سال و 70 سال زندگی آبرومند باشن، یه جا باید مشتشون باز بشه. نه خدا به خاطر اون نوجوان 13 ساله دست از امتحانش برمیداره، یا کارش قبول نمی کنه میگه تو بچه یعنی سرت نمیشه برو بشین تا بزرگ بشی، نه. همون اندازه که شعور داره و میفهمه و راه خودش رو پیدا کرده، ممکنه از خیلی از شخصیت‌های بزرگ و تحصیل کرده و با تجربه جلوتر باشی. امام فرمود او رهبر ماست، اون نوجوان سیسته است. و کسانی که جزء سابقین در اسلام شمرده می شدن، کسانی که در موقع غربت اسلام ایمان آورده بودند، با ریش سفید و با سوابق و با فلان، در امتحان رفوزه شدند. و خدا هیچ باکی نداره از این که اون نوجوان رو به درجات عالی ببره و اون شخصیت های عظیم رو با اون سوابق و لواحقشون ساقط کنه. یعنی او کسی را بی جهت نه بالا میبره نه پایین میبره. درسته که یوبل من یشا و یهدی من یشا، اما اونی که او میخواد همون چیزیست که خود افراد با انتخاب خودشون پذیرفتن. گزاف خدا بی خود کسی رو نه بالا میبره نه پایین. کار او روی حکمت. ولی اتفاق میفته که ناباورانه نوجوانی از یک شخصیت عظیم اجتماعی پیش میفته و اتفاق میفته که کسانی با 60 سال سابقه مطلوب، سابقه اجتماع پسند، که چه بسا دیگران بهشون غبطه میخوردن، سقوط میکنن. این هم یه عبرت. گفتم شکلها و خصوصیتهای امتحانات تفاوت میکنه، اما روحش یکیست. و همین دلیل است که ما باید داستان دیگران رو بخونیم تا خودمون بیشتر حواسمون جمع بشه، به جریانات دیگران بیشتر بیندیشیم تا در نظیرش وقتی واقع میشیم حواسمون رو جمع کنیم. به هر حال دو تا عامل هست که در این تحولات نقش کلیدی را بازی میکنه. این دگرگونی هایی که برای انسان ها اتفاق میفته، گاهی ترقی های عجیبی میکنند و گاهی تنزل های عجیبی میکنند، گاهی پیشرفت ها و پیروزی های بی حسابی را به بار میارند و گاهی شکست هایی را موجب میشند. دو تا عامل مهم داریم. یک عامل شناختی، عامل معرفتی، و یکی عامل میل و گرایش و دلبستگی. همه شما شنیدید اون خطبه معروف امیرالمومنین سلام الله علیه رو که فرمود انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و آراء تبتدع یا احکام تبتدع. آغاز فتنه ها، زیر و زبر شدن ها، انحراف ها دو چیز. یکی برمیگرده به اینکه راه حق را نشناسن، بدعت هایی پدید بیاد، انحرافاتی پدید بیاد، کسانی دنبال اونا را بیفته. یکی هم نه، راه هم شناخته شده است ولی هوس ها غالب میشه. یه وقت شناخت آدم ضعیفه، یه وقت نه، شناخت هم خوبه، کمبودی نداره، به قدری کافی هست، آدم میدونه چه باید کرد، دلش نمیخواد، هوس نمیگذره. این در همه امور زندگی انسان کلیت داره، منتها در بعضی از موارد نقش خاصی را به عهده میگیره، یعنی جلوه های خاصی داره، ظهور های خاصی داره. جریانی که برای امیرالمومنین در جنگ صفین اتفاق افتاد، این یک مقداریش مال ضعف بینش مردم بود. وقتی یک کسی اومد یه شبهه‌ای رو القا کرد و گفت ما با قرآن نمی‌جنگیم، اگه مردم معرفت عمیقی داشتن فرمایش علی را گوش می‌دادن، گفت من قرآن ناطقم، یه قرآنی که سر نیزه است که حرف نمی‌زدیم، قرآن ناطق منم، شما من رها کردید رفتید دنبال مکتوبی که به سر نیزه ها رفتید، خودتان نمیدونید چیه، ولی وقتی بینش ضعیف باشه همین شبهه جای خودش رو میگیره. گفت ما با قرآن نمیجنگیم. حاضر شدن به روی علی شمشیر بکشن اما با معاویه نجنگن. حالا همینا اصحاب علی بودند و یاران علی بودند، آمده بودند به جنگ معاویه به اصطلاح با بصیرت و انتخاب خودشون. وقتی این شبهه هم مطرح شد حاضر شدن دست از جنگ بکشن، دیگه با معاویه نجنگن اما به روی علی شمشیر بکشن. گفتن اگر دستور ندی که مالک برگرده خودتو میکشین. یعنی این شبهه کاری میکنه که معاویه رو از علی بالاتر میبره. جنگیدن با معاویه میشه حرام اما کشتن علی میشه واجب. این ضعف شناخت. البته غالبا در این موارد هوس ها هم کمک میکنه. خیلی هم دیگه دلشون نمیخواست به جنگن، خسته شده بودن، یعنی بهانه ای شد براشون. خیلی هم فکر میکردن اگه معاویه پیروز بشه اونجا بذل و بخشش های بی حساب وجود داره، در خونه علی این خبرا نیست. بعضی جاها دیگه که میرن جوایز هست، پاداش ها هست، اما در خونه علی حساب کتابه، نان جوش هم حساب ده. ولی به هر حال عامل اصلی ضعف معرفت و ضعف بصیرت در دین بود. اگه ما بخوایم مثل خوارج نشیم، فریب امر آس ها را نخوریم، چه باید بکنیم؟ باید معرفتمون را تقویت کنیم. باید پایه های فکری و اعتقادی و نظری خودمون را تقویت کنیم. بفهمیم چه کار میکنیم، کجا میریم، چرا باید بکنیم و چرا باید از کی پیروی کنیم. این را با یقین بپذیریم، در عمل هم سستی نکنیم. وگرنه روزگار قرآن سر نیزه رفتن ها تکرار خواهد و شده بارها و بارها شده، گاهی کم رنگ گاهی پر رنگ. این یه مسئله است. مسئله دوم این که ما غیر از عامل شناخت و بینش احتیاج به یک اراده قوی برای مبارزه با نفس، برای مقاومت در مقابل مشکلات داریم. خیلی ها بودن میدونستن چی کار باید بکنن اما حالشون نداشت. خواسته های نفسانی نمیگذاش اون چرا میدانند انجام بدن، بهانه دارن یا برده. هوا سرد رو میگفتن حالا هوا سرده نمیریم به جنگیم، باشه توی خود هوا بهتر بشه. گرم میشد میگفتن حالا هوا گرمه نمیزه که بسیاریم هوا بهتر. فصل میوه چیدن بود میگفتن حالا باید محصولمون برداریم، بعدش محصول برمیداشتن اینا کم کم هوا سرد میشد میگفتن حالا مناسب نیست. بهانه است دیگه، هر روزی بهانه میشه در اون. پس غیر از این که بینشمون رو باید تقویت کنیم، ما ارادمون رو برای مقاومت و صبر باید تقویت کنیم و جدی باشیم. بدانیم راه حق را باید با سختی‌هاش پذیرفت و پیمود و بدانیم که همه این سختی‌ها که یک عمری تحمل کنیم نسبت به اون سعادتی که در آخرت خدا به دوستانش میده، یک چشم به هم زدن حساب نمیشه. برای این مسئله که آدم بتونه از سختی ها بگذره، یک کیمیا وجود داره. گذشتن از هوس ها کار آسونی نیست، اما یک کیمیا هست که یک کسی پیدا کنه. مشکل ترین کارها براش مثل آب خوردن. میدونید اون کیمیا چیه؟ همه تون دارید، اون عشق. اون کیمیایی که خدا در دلهای من و شما مجانی قرار داده. چقدر زحمت کشیدین تا این عشق رو پیدا کنیم به سید و شهدا. خدا پدران و مادرانی که از دوران شیرخوارگی ما را با عشق حسین پرورش دادن پاداش خیر بده. خدا اونایی رو که دوست می‌داری این ذخیره رو در عمق دلشون قرار داد تا موقع خودش بتونه ازش استفاده کنه. امروز روز اول محرم، امروز روز زنده کردن این عشق. اگر این عشق به سید و شهدا که عشق به خدا و همه اولیای خداست، منتها خدای متعال امام حسین رو جوری آفریده و داستانهاش رو جوری قرار داده که به راحتی میشه عشق بهش ورزید. دیگران یه خود باید فکر کرد، خوبیهاشون رو شناخت، اما این مثل خورشیدی است که برای دوست و دشمن میدرخشی. چشم باز کن و ببین. این یک ذخیره ایست که برای من و شما قرار داده. اون وقت که شیطان خیلی غالب میشه، ما رو به هوس میندازی، تسلیلات شیطان، هوسهای نفسانی، شبهات جلوی ما رو میگیره و از پیمودن راه حق باز میداره، اون چه میتونه همه جا ما را کمک کنه؟ یاد حسینه. اونقدر راه حسین بازه که هر چی دشمنان خواستند اینو تاریک کنند، ابهامی درش ایجاد کنند نشد. همین روزا توی روزنامه دولتی ایران رو دین نوشتند که تا کی این در و دیوارا رو میخواد سیاه کنید و این سر و صداها رو بیندازید. از این حرف ها صدها بار گفتن، اونقدر مقاله ها نوشتن، اونقدر مسخره کردن، به صورت های مختلف، گاهی بیانات منطقی و استدلالی، به اصطلاح سخنان روشنفکرانه و روشنفکر معابانه و پیشنهادهای مؤدبانه و با نزاکت و به جای این سر و صدا و شلوغ‌بازی ها بیایید یک دسته ای را بیندازید، یک دموستراسیون را بیندازید. این سر و صدا چیه؟ شلوغ‌بازی داری میانید شب تا صبح مردم را ناراحت میکنید، نمیدونم فهم. و از این حرف ها اینا همه برای این بود که یه خورده این را رو مبهمش کنن، یک کسان این را از این را باز بدارن. همه ملاحظه می فرمایید هلال محرم که در آسمان ظاهر میشه، همه اینا رنگ می بازه. هر گوشه و کناری می بینه همین جوانای تحصیل کرده و دانشگاهی کرده، اونایی که یک بارقه ای از ایمان در دلشون باشی، اونایی که نون حلال خورده باشه، همه این شبهات رو فراموش. یه موهبت الهی است. بیچاره اون کسانی که با وجود این که خدا چنین خورشید روشنی را فرا راه همه ما قرار داده، چشمشون رو ببندن و در دام شیاطین بیفتند. چه میشه که کسی خودش چشمشو ببنده، نخواسته باشه راه رو ببینه، فمن یهدی من اضل الله، دیگه کی میتونه هدایتش؟ بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. این فرصت را باید غنیمت بشه و همیشه شمردیم الحمدلله و اون چه پیروزی نصیب ما شده در سایه یاد سید الشهدا. ولی این یاد کلید استارت، باید این انرژی های ما رو به حرکت در بیاری، دل ما رو باید بیدار کنی. ولی اون وقتی درست استفاده میکنی که بعد دنبالش بیاییم. استارت ماشین رو که زدیم بعدم رانندگی کنیم، ادامه بدیم. با فقط استارت زدن ماشین جایی نمیره، بعد باید حرکت کرد. یاد امام حسین استارتی بزنه که ایمان ها به حرکت در بیاد، اندوخته های قلبی ما مؤثر واقع بشه، در عمل اثر بگذاری. اما اون وقتی ما واقعا استفاده میکنیم که به دنبال این استارت حرکت کنیم، دنبالش رو بگیریم، بعد به دست فراموشیش دست کاریم. در همین ایامی که ما هستیم به شرایط خاصی که زندگی میکنیم، باز یاد امام حسین است که چراغ راه ما است. ابهام هایی که پیش میاد یاد امام حسین میشه، ابهام ها رو حل کنه، رفع کنه. و همچنین عبرت هایی که در داستان کربلا بود برای ما میتونه آموزنده بود. همه ما میدونیم تا شب عاشورا اطراف امام حسین خیلی بیش از 70 نفر بودند. حالا گفتن چند هزار نفر بودند، تا هزار و خورده ایشو شمردند. شب عاشورا دست دست رفتند. البته برای خودش هم یه مجوزی داشتن، تو تمام امام حسین گفته بیعتتون رو برداشت اول که میخواد برید. اینم برای ما آموزنده است. تا شب عاشورا بیان تو کربلا از اونجا بزن برگرد. یعنی آدمی زاد به هوش باش. آدم ممکنه تا لب مرز حقیقت هم بره و سعادت نداشته باشی، هوس نگذاری، راحت طلبی نگذاری، وفادار باشید. پیمانی که بستید با ولایت، این پیمان را نشکنید. بودن کسانی که پیمان ها بستند بعد از پشت خنجر زدند. بودن کسانی که تا نیمه راه آمدن از نیمه راه برگشتن. بودن کسانی که تا قدم های آخر اومدن اما موقع فداکاری اصلی که شد دیگه کوتاه آمد. امروز یکی دیگه از این امتحانات سر راه ما خودش رو نشوند. امتحان است که به اصطلاح روشن فکران، صاحب نظران، سیاست مداران اما اونایی که بهره ای از حقیقت و ولایت ندارن فکر می کنند هیچ راهی برای ما جز تسلیم در برابر آمریکا وجود نداره. اسباب ظاهری همینا نشون میده، برتری علمی، صنعتی، اقتصادی، تجارب نظامی، پرستیج جهانی، تبلیغاتی، همه چیز یک طرف است. ما در مقابل اونا چی داریم. بنابراین راه ما یکی، یا باید به قول اونها لجاجت به خرج بدیم و باز بگیم مرگ بر آمریکا تا بیان بر سرمون بمب بریزند و ما رو نابود کنند، یا باید دستها رو بلند کنیم و بگیم خوش آمدید، منزل منزل خودتون تشریف بیارید. و چون طبعا اون کار صحیح نیست، ما خودمون رو تسلیم مرگ بکنیم، ایران هم رو یه ایرانستان دیگری در کنار افغانستان کنیم. بنابراین باید تسلیم شو. این چیزیست که بسیاری از تئوریسین ها، نظریه پردازان، سیاست مداران بهش معتقدن. بعضی هاشون با کمال صراحت و بیشرمی میگن، بعضیشون ته دلشونه، حالا به زبون نمیاره، ولی بارها کم و بیش گفتن، نوشتن، تو نطقاشون در جای دیگری اظهار کردن. حالا میبینن هواپسه یه خورد تغییر مسیر داده، ولی ته دلشون همین. ما سر این دوراهی واقع شدیم. آیا حرف این سیاستمداران و نظریه پردازان و متخصصین و علوم سیاسی رو، جامعه شناسی رو بپذیریم، یا حرف خدا رو، حرف دین رو، حرف قدیمی ها رو، حرف آخوندها رو، چه میده حرف مرتجعین رو؟ یک طرف روشن فکران و اصحاب علم و فوکویاما و هانتینگتون و امثال اینا هستن، یه طرف هم چهارت طلبه و پیرمرد و یه مش مردم تحصیل نکرده و پابرهنه. و ما باید تصمیم بگیریم. این تصمیم گیریمون از یک طرف بستگی داره به این که ما دینمون رو چقدر شناختیم، چقدر خدا رو شناختیم، چقدر باورمون حرفای قرآن. این همون مسئله معرفت و بصیرت. از یه طرف هم باید ببینیم چند از مرد عملیم، چقدر دنبال تناسایی و تنبلی و راحت طلبی هستیم. امتحان یعنی امروز جامعه ما، به خصوص نخبگان ما، به خصوص کسانی که قدرت‌های نظامی، قدرت‌های اقتصادی در اختیار دارند و شما ها یه بخشی از این هست، سر این دوراهی واقع شدن. اول ته دلشون ببینن واقعا با کیه، اول ببینن واقعا قرآن، پیغمبر، خدا چی گفتن، در یه همچون موقعیتی نظر اونا چیه. بعد از اینم که دانستند، اون وقت ببینن چند اندازه آمادگی برای عمل دارند. قرآن چی میگه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. نمونش در صدر اسلام بود و مناسب این نیست، مقدمه عرضم همین بود که این حوادث روحش یکیست. این همین حادثه با همین روح اما در شکل خاص اون زمانی در زمان پیغمبر اتفاق افتاد. یک طرف کفار و دشمنان اسلام با هم ائتلاف کردن که بیان ریشه اسلام رو بکنن. امروز که دیگه صاف سران آمریکا میگن باید ریشه اسلام رو کن، دیگه چیز رو پنهان نمی کنه. به فرمایش مقام معظم رهبری ما خیلی خوشحال هستیم از که از اینها دیگه پرده پوشی نمی کنن، صاف گفتن. برای اینکه کسانی نتونند باز بخوان از آب لاین و گلالود ماهی بگیرن، دیگه روشن شد از این. اون زمان هم چنین اتفاقی افتاد، دشمنان اسلام پشت به پشت هم دادند، شایعه هم درست کردن، تبلیغات بوهاشون. حالا امروز رادیو تلویزیون چیزهای دیگه هست، اون وقت هم متناسب با خودشون شایعه پراکنی که میکردن راهاشو بلد بودن. قال لهم الناس، شایعه کردن، ان الناس قد جمعوا لكم، مردم، حالا میگن نمیگن مردم، میگن مردم اینجور میخوان، 1% جامعه ما اینا نمیخوان، اما با شایعات و شانتاج وانمود میکنن که مردم طرفداران یه گروهی هستن. هم مردم اینا هستن، مردم 22 بهمن هستن، مردم 18 تیر 23 تیر بودن، مردم اونا بودن. 4 تا شارلاتان رو جمع میشن، داد و فریاد را میدادن، سر و صدا میشن مردم، میگن مردم اینجوری. اون روز هم گفتن ان الناس قد جمعوا لكم، مردم همه نیروهاشون رو جمع کردن برای اینکه پدر شما رو در بیاره. فخشوهم، بترسید، حواستون جمع کنید، برید با اینا کنار بیایید، ولی اونها همه متحد هستن، شما چی دارید در مقابل اونها؟ یه ماش آواره مسلمانای صدر اسلام در مدینه بودن چی بودن اینا؟ یه ماش مهاجرینی بودن که از خونه و زندگیشون بیرونشون کرده بودن، پابرانه و لخت اومده بودن در مدینه، بسیارشون از همین آواره ها بودن. مردم مدینه رحم کردن، به دستور پیغمبر اومدن اموال خودشون رو بهشون تقسیم کردن، ولی اونجا نه زمینی داشتن، زراعت داشتن، نه اونچنان کاری بود که انجام بدن اینا، به خاطر برادری که به برکت اسلام پیدا کردن و خدا بین اون مهاجر و انصار عقد اخوت برقرار کرد، یکی از مهاجرین با یکی از انصار برادر شدن، نه از همدیگه هم ارث هم می بردن، با هم قرارگاه گذاشته بودن. یه همچه آدم های در مقابلشون ثروتمند های قریش بودن که بانکدار اون زمان بودن، رباخارهایی بودن. امروز ما بخوایم بگیم، میگیم صاحب بانک هایی که بین المللی ثروتمند بودن، قدرت داشتن، نیرو داشتن. ان الناس قد جمعوا لكم، اینا چیکار کردن؟ قالو فزادهم ایمان. اول نه به جایی که بترسند و خودشون رو ببازند، بر ایمانشون افزوده شد، توجه بیشتر به خدا پیدا کردن. و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، اونا هر چی دارن داشته باشن، ما یکی داریم، اونم خدا. ما هیچی نداریم اما خدا را داریم. اونا هرچی دارن، وقتی خدا ندارن هیچی ندارن. همه چیز مال خداست و تحت فرمان اوست. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما کافیست. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء. این داستان امروز نه برای ماست. بوغهای عالم داره میگه ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، بترسید از آمریکا، ببینید افغانستان رو چیکار کرد، سر شما میاره. اونم خودش هم داد میزنه که من با 7 تا کشور دنیا جنگ اتمی خواهم کرد، یکیش روسیه است، یکیش چینه. شما چی میگید دیگه در مقابل چینا؟
اما اونایی که تو مکتب حسین بزرگ شدن، تو مکتب قرآن بزرگ شدن، میخندن به اینا، میگن اصلا شما چیه هستید، خودتون چی هستید؟ و چون اونایی که با تون شما میجنگن، شما کلتون در مقابل اراده خدا پکیزی نمیارید. ما خدا را داریم، قدرت بی نهایت اوست، چی میگید شما؟ هیچ غلطی نمیتونید بکنید. اون روزی امام فرمود هیچ غلطی نمیتونید بکنید که دو تا قدرت در شرق و غرب عالم بود، هر دوام با هم متحد شده بودن علیه ایران. امروز که این خبرها نیست، کل هم پیمانانشون با اینا مخالف هستن، هیچ کدومشون با اینا کاملا موافق نیستن، هی علیه سران آمریکایی اعلامیه میدن، سخنرانی میکنه، ولی به هر حال بوغهای تبلیغاتی مزدوران داخلی چنین وانمود میکنن که راهی برای ما جز تسلیم شدن وجود نداره. این امتحان ماست. اگه تابع حسینیم، این با 72 نفر در مقابل 30,000 نفر یا در مقابل 120,000 نفر هیچ ترسی نداره. ما وظیفمون رو انجام میدیم و ما پیروزیم. حالا شما میگید کشته میشید، خوب کشته شدن که عیب نیست. قل هل تربصون منا الا احد الحسنیین. کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اولا پیروزی خدا در گروه جمعیت زیاد نیست، گاهی ممکنه یک گروه کوچکی بر جمعیت‌های فراوانی پیروز بشه. ثانیا حالا فرض کنید ما کشته شدیم، حالا چی میشه؟ مگه یه بار آدمی زاد بیشتر میمیره؟ چه بهتر که در راه خدا، در راه ارزش‌های دین به شهادت برسیم، چه بهتر اینکه به اصحاب سید و شهدا ملحق بشیم. ما سالها وقتی زیارت میخونیم میگیم یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم، کاش ما هم در عاشورا بودیم با شما کشته میشدیم. تا حسین را دارین، تا زیارت عاشورا را دارین، از هیچ چی نترسید. چیزی که برای ما راه گشاست، اول شناختن راه امام حسینی، بعد هم پایداری و مقاومت و شکیبایی در پیمودن این راه، که برای این هم باید توسل به خود اون بزرگواران کرد. پروردگارا تو را به مقام سید الشهدا قسم میدیم، در دنیا و آخرت دست ما را از دامان او کوتاه نفرما. آمین. زندگی او را الگویی برای زندگی همه ما قرار بده. ما را با ولایت امام حسین زنده بدار، با ولایت او بمیران. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. اسلام و اسلامیان را پیروز بفرما، دشمنان اسلام را منکوب بفرما، در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.